بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت اللحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. شبتون بخیر باشه. باز هم دوشنبه شب و یکی دیگر از برنامه های زنده و مستقیم مصباح دوشنبه ها، ویژه صوت و لحن در قرائت قرآن کریم به کارشناسی استاد حاج احمد ابوالقاسمی تا هلوش ساعت 22:10 شب در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. شما لطف کنید سوال بپرسید با سیستم پیام کوتاه ما به شماره 30114 ارتباط برقرار کنید و تلفن های برنامه رو هم خدمتون عرض می کنم 220-516-32 و 220-430-17. تا ساعت 10 شما فرصت دارید که سوال بپرسید از جناب استاد ابوالقاسمی. فرصت بسیار خوبی است، چرا که از یکی از کارشناسان زبده صوت و لحن کشور شما فرصت دارید سوالات خودتون رو در رابطه با مسائلی که در قرائت قرآن کریم باهاش مواجه هستید بپرسید تا جناب استاد هم به اون سوالات پاسخ بدن. با ما همراه باشید با برنامه مصباح دوشنبه ها.
الله نور السماوات والأرض.
مصباح.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه
بله. ممنون هستم از عزیزانی که سوالات خودشون رو پرسیدن. من یک بار دیگه شماره تماس ها رو خدمتون عرض می کنم 220-516-32 و 220-430-17 دو خط ارتباطی ما. شماره پیام کوتاهمون 3-4-0-114 که میتونید از این طریق هم با ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خودتون رو بپرسید. همین الان چند تا از سوالات آمده که انشالله به موقع خودش سوالات رو مطرح می کنم
و پاسخ این سوالات رو هم از جناب استاد ابوالقاسمی دریافت خواهیم کرد. یک نکته ای رو عرض کنم و اون این که هدف از پخش برنامه مصباح دوشنبه ها اینه که ما یک جلسه قرآنی داشته باشیم به وسعت ایران اسلامی در تمامی استانها، شهرها، روستاها و اون جاهایی که جلسه قرآن وجود نداره و خیلی دوست دارن که به یک استادی دسترسی داشته باشن. عزیزان میتونن رادیو قرآن رو گوش کنن. دوشنبه شبها مباحثی که پیرامون صوت و لحن مطرح میشه بسیار کاربردی است و گره از کار خیلی از جوانها و نوجوانهایی که علاقمند به قرائت قرآن هستن و قرآن میخونن باز میکنه. ای بسا تجربه ای که شما باید طی سالیان سال کسب کنید و خدای ناکرده راه اشتباهی رو برید و اون اتفاق بیفته، با یک نکته ای که استاد میگن خدمت شما و تجربه خودشون رو در اختیار شما میگذارن، راه شما کوتاه‌تر میشه و موفقیت هایی که کسب میکنید به مراتب بهتر و سریع الوصول تر، این عبارت خودم بوده، سریع دست پیدا میکنید و خیلی زود به موفقیت ها میرسید. سوالات پیرامون تقلید، شرکت در مسابقات، تحریر و البته مسائلی که بارها در برنامه مطرح کردیم و بهش پاسخ دادیم در برنامه امشب مطرح شده. چشم این سوالات رو از استاد خواهیم پرسید و پاسخش رو هم دریافت میکنیم. با ما همراه باشید با مصباح دوشنبه ها تا هلوش ساعت 22 امشب. ساعت 21:09:48 است. با برنامه مصباح دوشنبه شب ها در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. تشکر میکنم از پیامک هایی که ارسال کردید و سوالاتی که زحمت کشیدین فرستادین برامون. انشالله جناب استاد ابوالقاسمی به سوالات شما پاسخ خواهند داد. خدمت استاد عزیزم جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی سلام و ادب عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما و امیدوارم که انشالله طاعت و عبادت شما باید قبول درگاه حق واقع بشه.
ممنون و متشکرم. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، در خدمتتون هستیم. شروع کنم به پرسیدن سوالات جناب استاد ابوالقاسم عزیز، فرمایید شما و پاسخهای شما رو داشته باشیم. سوالات قشنگه. سوال امشب نوشتند که سوال اول برنامه نوشتند که سلام، چرا وقتی یک قاری در مسابقاتی مثل مسابقات اوقاف رتبه قابل قبولی به دست میاره، طی سالهایی که میگذره سطح تلاوتش تنزل پیدا میکنه و آیا این بدین دلیل هستش که چرا سطح قرائت این افراد پایین میاد؟ آیا شما اصلا قبول دارید این مسئله رو؟
نه، من این مسئله رو قبول ندارم.
یعنی قراء ما بعد از مسابقات مختلفی که شرکت میکنن و عناوین کسب میکنن،
ممکنه مثلا ممکنه یک فردی به خاطر اینکه حالا توی دوره تمرینات زیادی داشته، توی عصری ماده مسابقات اوقاف هم شرکت کرده، برنده شده، بعد انگیزش ضعیف میشه، کمتر تمرین میکنه، ولی غالبا بهتر شده.
قالب بچه های ما بهتر شد.
بله، اگر قیاس بکنید تلاوت های امروزشون رو با همون تلاوتی که مثلا 10 سال پیش توی مسابقات اوقاف اول شدن، رفتن یا کشور مالزی مسابقه دادن یا کشور ایران مثلا، نگاه بکنید معمولا من چون دائما با اینها در ارتباط هستم معمولا بهتر شدن، الا تک و توک بعضی که یا مثلا شغلشون یا تحصیلاتشون فرصت تمرین یا حضور در جلسات قرآنی یه قدر ازشون گرفته.
بسیار خوب، پس این مسئله را اصلا شما رد میکنید. سوال بعدی نوشتند که با سلام، بر کتاب تکنیک آواز به صداهای کشیده اشاره شده ولی من نمیدونم چطور باید صداهای کشیده رو کشید، لطفا توضیح بدید. شما این قسمت رو اصلا خودتون مطالعه کردیم؟
من سوال رو متوجه نمیشم، چون بعد
صداهای کشیده در تکنیک آواز قسمتیش من خودم نمیدونم چیه، چون نخوندم کتابو. به صداهای کشیده اشاره شده، گفته که من نمیدونم چطور باید این صداها رو، اون کشش رو در این صداها ایجاد کرد.
حالا اگر بتونن صفحه اون مطلب رو هم بگن، چه صفحه توی کتاب
شما دارید خوشون
کتاب رو. این کتاب رو ما میاریم جای فوش.
بسیار خب، ازش میخونیم. یک سوال دیگه پرسیدند که دیگر از شنوندگان عزیزمون. با سلام و خسته نباشید، آکسان ها به چند دسته تقسیم میشن و کدام یک در تلاوت کاربرد بیشتری دارد؟
سوالا دیگه همه شوش داره اما جلو میزنه. یا منظوره به صدا اون فردی چیزی که ما خیلی راحت نمیتونیم، چون خیلی کوتاه دوستان سعی میکنن پیامک بفرستن، از اسمش هم ممنون پیامکه. حالا میخوام دیگه تلفن بزنن اینجا چیزا رو ممنونم.
آره عزیزم میتونن تماس بگیرن، سوالایی که نیاز به توضیح بیشتری داره.
خیلی الان برام روشن سواله.
اصلا عذرخواهی میکنم استاد، آیا این تقسیم بندی ها و این قالب ها در قرائت قرآن کریم به وجود آمده یا نه؟
ببینید هست، یعنی شما وقتی که میبینید که یک قاری به این موضوع میپردازه، یعنی که وجود داره.
نه اگر یعنی قاری هم که به این موضوع میپردازه آیا شنیدنی بوده و سماعی بوده اون چیزی که یاد گرفته یا نه؟ مثلا میگه که الان من این آکسانو دارم به کار میبرم، این از نوع مثلا سوم فلان دسته است.
نه، اینجوری نیست.
خب این دسته بندی ها وجود نداره.
الان شما نکنید یک بیت شعر اگر بخواید بخونید،
بله،
با توجه معنای اون میان یه آکسان هایی رو خودتون به اصطلاح بهش به اون کلمات اضافه میکنید، یعنی یه جور قوی میکنید از نظر بحث نوت یا ضربه و ریتم. مثلا مثل این شعر معروفه که یه روزی، اینجا اگر شما بیاید یکی از اینها رو تقویت بکنید، مثلا حرف اول رو بگید روزی، این یه مقداری از نظر معنایی با اون روزی،
یعنی یک روز،
یعنی یه خورده تفاوت داره. حالا اگه ببینید ضربه رو روی سیلاب دوم بزنید، بگید روزی، باز میگه که فهم میکنه.
بله.
اینو که کسی نمیتونه منکرش بشه. یعنی این موضوعی که وجود داره در همه زبان‌ها، حتی در بعضی از زبان‌های دیگه که من شاهد بودم، خیلی شدیدتره. یعنی شما اگه در آموزش مثلا زبان انگلیسی هم برید، حالا ما نمیخوایم جامعه زبان انگلیسی بریم، ولی اگه مثلا بگید که برسید به واژه ایتالی، اگر بگید که ایتالی، هیچ کس قبول نمیکنه از شما.
نمیفهمید چی داریم.
آکسان ها دیگه بعضی جا اجتناب ناپذیرن و اصلا معنای اون کلمه به طور کامل عوض میشه و اصلا کسی متوجه نمیشه. من یادم توی که کشورها یه روزنامه معروفی داشت به نام شکولی، ما تو آکسان های خودمون، آکسان های فارسی راحت داره که بگیم شکولی، اینجا رو ضربه بزنیم، ولی اونا گفتن شکولی. خب من با اینا صحبت میکنم، گفتم که بله در روزنامه شکولی، گفتم ما اصلا همچین روزنامه نداریم. باور کنید من اولش میکنم که اینا من دست میگذارم. بعد گفتم که بابا این روزنامه که خیلی، گفتم که نه، نگاه کردن گفتن شما هم چی شنیدی؟ گفتم چی؟ گفتم شکولی. گفتن نه. یه چند ثانیه یکی گفت آها شکولی، گفتم ببخشید چه خودم، گفتم
اگه همین گفتم
اگه یکی بیاد کشور ما مثلا کیهان میگه کوهیهان، ما میفهمیم منظور کیهانه. چرا اینا از بس که به آکسان هاشون وابسته هستن و آکسان هاشون تعیین کننده جدیه، یعنی خیلی توی عربی شاید این شدت رو نداشته باشه مثل بعضی از زبان ها، ولی کسی نمیتونه منکرش بشه. شما فقط کافی تلاوت استاد عبدالفتاح رو گوش بکنید، تلاوت استاد مصطفی رو گوش بکنید، حتی تلاوت استاد شهات در بین قاریان جدید، من استاد شهات رو خیلی میپسندم از این نظر و خیلی رعایت
میکنه.
خیلی رعایت میکنه و یک تسلطی هم میخواد، حتی اگر کسی معنا رو ندونه، با مقداری گوش کردن به تلاوت قاریانی که تو این موضوع حجت هستند، خیلی راحت میتونه پیدا کنه این آکسان ها رو.
استاد شاید ما توجهی نکردیم به این که اصلا یک مقوله به نام آکسان ها هم وجود داره. یعنی اگر با این نگاه الان شروع کنیم مثلا تلاوت استاد عبدالفتاح رو بشنویم یا مصطفی یا شهاتو، ببینیم که واقعا اینجا این کارو کرده و با قصد و منظور هم این کارو کرده و خب ما تا حالا بارها شنیدیم و نمیدونستیم این منظور چیه. درسته این قضیه؟
ببینید الان من اگر بتونه آیه تهیه کننده محترم این قال لا تو آخذنی به ما نسیت سوره کهف استاد عبدالفتاح شعشایی رو بیاره.
حالا
منم سعی میکنم تا اونجا که ممکنه شبیه هم بخونم. این طور میخونه، یعنی یک دکلمه که یه ذره آهنگ بهش اضافه شده. ببخشید قرائت قرآن متاسفانه رفت به سمتی که همه شد زیورالات.
مصاحبه میکنم تلاوت کهف رحمان یا کهف معروفش رو دیگه
مجبور کهف معروف فکر کنم رحمان پسرش نخونده. قال لا تؤاخذني بما نسيت. خوش مشخصه که میگه قال لا تؤاخذني بما نسيت. اینو یه ذره بهش آهنگ داده. منتها این فصلی که این مدل قرآن خوندن در کشور مصر رواج داشت یه گذشت و الان کسی به این موضوع توجه نمیکنه.
یعنی الان تلاوت حتی مصریای کنونی هم که گوش میدیم دیگه خیلی
نه قدیمی‌تر از اونا. مثلا شما نمیتونید توی این موضوع خیلی بگین که استاد عبدالباسط توجه معنایی و آکسان ها ممکنه آکسان ها از عربی درست باشه وزن کلمه، منتها خیلی دنبال این نیست که حتما اینجا این کلمه رو تضعیف بکنه، اینو تقویت بکنه، در واقع مثلا بولدش بکنه، به اصطلاح این رو تیتر بکنه این کلمه. ولی استاد عبدالفتاح شش اینطوری نیست، با این نگاه حسن قرآن میخونه. یا استاد مصطفی اسماعیل که به تبع ایشون مقداری ازشون گرفته درسته همین موضوع رو پیگیری میکرده توی خوندنش. حالا اگه تونستن این قصه رو
پیدا کنن. چنده اتفاقا یکی از عزیزان همین موضوع سوالشون همین مسئله بوده که ما باید اتفاقا معنا رو نشون بدیم در خوندنمون. حالا اون سوالم به موقعش من خدمتون مطرح خواهم کرد. پس حالا ما در اینجا این نکته شما فهمیدید به این نتیجه رسیدیم که آکسان در قرائت قرآن وجود دارد. آیا حالا این دستبندی ها وجود داره برای آکسان؟
یه دین مخالفن میگه اصلا لحن بیانی هیچ معنایی در قرائت قرآن نداره. نه به نظر من اینجوری نیست. ما وقتی که این تلاوت ها رو میشنویم مثلا وجه متمایز جدی استاد مصطفی اسماعیل که همه هم بهش پرداختن از ایرانی و مصری و غیره، یکیش همین موضوع بوده که تفاوت جدی که ایشون داره توی تلاوت این هست که یعنی یک نگاه خاصی داره توی تلاوت. حتی اساتید موسیقی ایرانی هم در مورد استاد مصطفی اسماعیل نظر دادن. یعنی کاش شما نظریات بعضی از اساتید موسیقی ایران رو هم میخوندین توی برنامه که مثلا شنیدن شاید مثلا اونقدری که ما فکر میکنیم عربیشون هم در حدی نبوده که بتونن تفسیر آیات رو هم بدن، ولی میگن که مشخص این که فرد یک هدفی در تلاوت رو داره دنبال میکنه. این همون بحثه،
همون لحن بیانی و آکسان ها. بسیار خوب، من یک سوال دیگه هم پیدا کنم و اون سوال رو بپرسم. یکی از شنوندگان عزیزمون به یکی از فرمایش هایی که شما داشتید در برنامه اشاره کرده 919-6757 نوشتند که با سلام، استاد فرموده بودند قبل از تقلید برای استواری صدا باید از اساتیدی چون استاد منشاوی، قبل از تقلید دیگه نمیشه دیگه، برای استواری صدا باید از اساتیدی مثل استاد منشاوی تقلید کرد.
من گفتم
بله بله، منظور از استواری صدا چیه و چه مقدار باید تقلید کرد تا به استواری صدا رسید؟ آیه چند بوده شما صدا تخواهی میکنم؟ آیه
73
سه جان آیه 73 سوره کهف.
عرضم بودشون که من احتمال میدم که گفته باشم به خاطر شکل گرفتن صدا و حالت عربی پیدا کردن صدا. حتی در بین قاری های مصری ما یک بحثی ما فصاحت داریم، یعنی حالا شاید خیلی به کار بردن این اصطلاح خوب نمیشه، ولی بذار بگیم دیگه، بحث کارشناسی و بحث تخصصی. تقریبا شده بعضی از قاریای مصری وقتی که یک حرکتی رو مثلا در بحث پردازش صدا از یک قاری مصری دیگه میشنون و نمیپسندن، لفظ فلاح رو به کار میبرن. فلاح یعنی دهاتیه، قبول نداره، میگه اصلا نباید اینجوری بخونی، اصلا این قشنگ نیست این حالت صدا. ببینید پس ما نمیتونیم همه قاریان مصری توی این موضوع توی یک رده قرار بدیم. بعضیشون خیلی توجه داشتن به موضوع. شما شاید اگر تمام اطلاعات استاد عبدالباسط رو گوش بکنید هیچ چج سلیقگی در پردازش صدا احساس نکنید. خب احتمالاً اگر احتمالاً امجای آکشن خراب شد،
احتمالاً
اگر من گفتم منشاوی رو گوش کنید به خاطر دو چیز. یکی این که توی تلاوت های استاد منشاوی شما خیلی زود خودتون رو پیدا میکنید، یعنی به یک هدف نسبی میرسین که شما رو راضی میکنه و برای ادامه راه یک انگیزهی براتون ایجاد میکنه. کسی که اگه از روز اول از استاد شهاد شروع کنه ممکنه تا 5 سال تلاوتش حتی برای خودش هم جذاب نباشه، چه رسد به مستمعین عام. ولی دیدیم کسانی که با استاد منشاویشون، بازم تکرار میکنم، این به معنای کم مثلا اهمیت بودن اون تلاوت یا بی ارزش بودن اون سبک نیست، اتفاقا خودش قوام سبک رو میرسونه. خیلی زود شکل و شمایل قرائت به خودش میگیره. این یک نکته است. نکته بعد بحث عدم، شاید مثلا بخوایم بگیم که یک حالت تکلفی که در بعضی از تلاوت‌های قاری مصری تو تلفظ حروف هست که تو تلفظ‌های استاد منشاوی نیست، خیلی روان حروف رو ادا میکنه، و زیبایی و حالت صوت، یعنی یک حالتیه که هیچ کس به این حالت صوت انقلتی نداره. و اگر شما تو این قضیه، نه اینکه باعث تقویت حنجره میشه، نه اصلا من همچین چیزی رو تو الان نگفتم، احتمالا اگرم کسی نقل کرده از من متوجه منظور من نشده. به این سه دلیل من اصرار میکنم که در ابتدا از استاد منشاوی تقلید بکنید. یک، اینکه زود شما رو به یک نتیجه میرسونه که شکل پیدا میکنه خوندنتون. دو، بحث سبکی در تلفظ حروف و عدم تکلف. سه، اینکه خود رنگ و لعاب صوت یک رنگ و لعاب استاندارد و پذیرفته شده جهانیه. یعنی کسی اگر منشاوی گوش کنه نمیگه فلاح، همه میگن به به. ترتیلش در همه دنیا، در همه دنیا، حتی خاطراتی هست که یک نفر در یک زندانهای آمریکا با اینکه نمیدونسته این قرآنه، دیده چه صدای قشنگی تو زندان پخش میکرده. بعد که این زندانیان خلافکاری که همه درصد هیجانشون خیلی بالاست، تو اون ساعت همه میاد پایین هیجانشون، آرامش داره میده به همه اونا. حتی توی بعضی از فیلمی که پارسال پخش میشه توی صدا و سیما، که کارگردان این فیلم خیلی با سلیقه این کار رو کرد که نشون داد یک خانومی خیلی مشوش ذهنش و خیلی به هم ریخته است، راننده اتوبوسی نوار از استاد منشاوی گذاشت، آروم شد. حتی ما که بیننده فیلم بودیم، ما اون لحظه به یک آرامشی رسیدیم. هیچ کس نمیاد درود صوت استاد منشاوی بگی فلاح، بگیم مثلا بی سلیقه است. برای همین ما میگیم که اینها راههایی که اگه کسی استادی نداشت توی شهرستانشون، حداقل خیال و مراتب کمتر به انحراف میره.
اصلا ممکنه که خلاف کنه، یعنی خلاف کنه یعنی بلغزه، صداش مثلا آسیب ببینه، ولی خب این آسیب در استاد منشاوی کمتره.
بله، تو رنگ و لعاب صدا علاصو و حالت صوت علل خصوص.
بسیار خب، متاسفم که تلاوت استاد شعشایی رو نداریم، ولی خب با هم یک قطعه رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. خب ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ما رو میشنوید. افتخار میکنیم که در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. جناب استاد ابوالقاسمی پرسیدند که چرا قاریان ایرانی نسبت به مصری ها ضعیفند؟ آیا این به ایمان آنها مربوط است؟
حالا من بعضی سوال خیلی جالبه، چجوری میشه که
البته نفر... این ذهنیت شنونده ما آره. میرسونه ها
هم خانم، چجوری میشه که به این نتیجه میرسه؟ ببینید بعضی ها خیلی آسون، یعنی آسون تن راه رو پیدا میکنن و زود خودشون رو از شر فکر کردن خلاص میکنن. خود فکر کنید الان بیاد خود ایرانی ها رو با ایرانی ها قیاس بکنید، پیدا میکنید جواب رو. میگید که یه قاری امروز میتونه به مراتب خیلی بهتر از قاریای 30 سال پیش همین کشور بخونه. خب ایمانشون قوی تر شده؟ نه، تقریبا تلاوتاشون آمارش رفته بالا. ببینید بحث آمار یه موضوعی که نمانیمتونیم مثلا ازش بگذریم. توی خلبانی ساعت پرواز اهمیت داره، یعنی یه خلبانی ساعت پروازش براش ثبت میشه که این آقا مثلا 4000 دقیقه پرواز کرده با هواپیمای جنگی. آدمی که 4000 دقیقه پرواز کرده باشه با کسی که 8000 دقیقه پرواز کرده باشه فرق میکنه، هر چقدر هم که استاد باشه و باهوش باشه و زیرک، بالاخره این تایم رو نداره. ما یه بحثی داریم به نام قاری راتب که تو مصر میگن قاری راتب، میگن آقا این قاری راتب فلان مسجده، اصلا تو مصر تقسیم بندی شده. یعنی مثلا
یعنی چی راتب؟
مثلا یه مسجدی مثلا عبدالباسط قاری اون مسجد بوده، 5 تا قاری داشته اون مسجد، شنبه ها فلان قاری، یک شب اینا برنامه‌ای که مشخص بوده براشون حداقل روزی یک یا دو تلاوت داشتن. این رو بذارید در کنار کسی که ماهی یه بار تلاوت میکنه، اصلا فکر کردن نمیخواد خود یه قاری مصری.
متوجه حرف شما شدم، کلام شما رو گرفتم. فقط یه نکته ای، خود آقای ابوالقاسمی به عنوان یکی از قاریای ما که نزدیک 30 سال می قرآن میخونه شما، درسته؟
29 سال شد دیگه شما.
آره.
شد
نزدیک به 30 سال. شما به نسبت 15 سال پیش خودتون به نیمی از این راهی که اومدید چقدر الان بیشتر قرآن میخونید؟ چند برابر شده تلاوت هاتون؟
حداقل 3 برابر.
3 برابر شده. بله. تلاوت ها. بله. مثلا اون موقع روزی چند تا تلاوت داشتین؟ روزی که نمیشه گفت اصلا.
نه اون موقع مثلا من
هفته ای چقدر؟
هفته ای مثلا 2 تا تلاوت جدی داشتم، 3 تا تلاوت جدی داشتم. الان ممکنه در بعضی روزا 2 تا 3 تا تلاوت داشته باشم. خب اینا کار میکنه که دیگه اصلا قاری دیگه اون آیات فکر نمیکنه. انقدر سوره احزاب خوندن قاری مسی که ما وقتی میریم اون نوارهایی که ازشون ثبت و ضبط شده به دست ما رسیده، مثلا میگیم که استاد شهاد یه سوره 50 بار سوره آل عمران خونده.
تازه این چیزی که به دست ما رسیده،
الان 750-60 تا تلاوت از استاد شهاد وجود داره که ثبت شده و بعضی از اینا تازه ببخشید بعضیشون که قابل پخش نبوده و قابل استفاده گوشن کنار، اینا چیزایی که تونستن بازسازی بکنن یه مؤسسه، نه رادیو قرآن. 750-60 تا چون آمار اینا رو دیدم نزدیک 50 تا تلاوتش فقط آل عمرانه. تعجب کردم خودم، این وقتی که داره اون آیه رو میخونه اصلا به اون آیه دیگه فکر نمیکنه، یعنی داره اینا که تو وجود این شخص هست، از بچگی حافظ قرآن بوده، 40 سال قرآن خونده. اون شنونده ما میاد یک قاری که 40 سال قرآن خونده تلاوت اون رو میاد میذاره کنار یک نوجوان ما که 16 سال کلن عمرشه، نه 30 سال اصلا عمرشه، بازم نمیشه اینجوری قیاس کرد. ببینید بحث کثرت تلاوت یک نفر حتی اگر استاد نداشته باشه براش تجربه میاره، یعنی شناسایی میکروفون خودش یک فنه. یعنی قاری ببینید امتحان کنید، استاد شهاد وقتی ما توی ایران توی یکی از جلسات که در تبریز برگزار شد، استاد محمد عباسی، حاج محمد عباسی عزیز که اگر الان شنونده این برنامه است بهش سلام میکنیم، گفت من موجود بودم. استاد شهاد گفتش که شما قاری هستی. گفتم چرا؟ گفت قشنگ معلومه که تو میکروفون داری حرف میزنی، نوع حرف زدن معلومه که قاری هستی. بخون ببینم از کجا متوجه شد استاد شهاد که این مجری قاریه و این قاریه معروف. از نوع کار استفاده اون از میکروفون، فاصله ای که با میکروفون میگیره و تنظیمی که انجام میده، اینا رو اون استاد تیزهوش میفهمه که اون مجری تیزهوش قاریه. خب این تو کدوم کلاس میشه آموزشش داد؟ چجوری میشه به کسی گفتش که این باید 100 مدل میکروفون رو باهاش خونده باشه تا تشخیص بده که به محض اینکه اکو رو شنید میگه من باید با این اکو اینجوری بخونم؟ این تفاوت
فقط در کلاس تجربه به دست میاد.
در کلاس تجربه یه بخشایش هم ممکنه ما بتونیم انتقال بدیم. من حتی یادم یه کارهایی کردم که بعضی میگن که خنده داره براشون. من اکوهای نوارا رو حفظ بودم. اگر یه جایی میرفتم بخونم که این اکو و تکرار و سرعت تکرارش شبیه سرعت تکرار فلان نوار استاد قلوش بود، من تلاوتمو مثل اون تنظیم میکردم. میگفتم بالاخره استاد قلوش استاد بوده و میدونسته که با اون سرعت اکو با تکرار مثلا 5 بار تکرار، 3 بار تکرار، با فاصله هر کدوم نیم ثانیه چجوری باید قرآن بخونه. این کارو میکردم و موفق میشدم. یعنی همه اینا داشتن یک صدای شیشتون نیست، خیلی هاش به هوش و ذکاوت یه قاری برمیگرده، شناسایی محیط و تجربه صحنه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. یک سوال دیگه بپرسم و اون این که این همونی که مربوط بود به تلاوت استاد شعشایی. سلام استاد، اصل قرآن خوندن با معنی خوندنه، با این حال تقلید کردن آیا اینجا معنایی داره و یا لازمه تقلیدی خوندن؟
ما در تقلید فنون مثلا زیبا خوندن رو یاد میگیریم، حتی در خود با معنا خوندن هم ما میتونیم تقلید بکنیم. یعنی کسی بخواد بره یک زبان خارجی رو یاد بگیره، برای اینکه بتونه با معنا حرف بزنه و آکسون ها رو رعایت بکنه، باید بره از اهل اون زبان سوال کنه و اونها رو بشنوه. تقلید خیلی توی این قضیه مورد به اصطلاح فصلی نیست، موضوع جدایی نیست. تقلید ما فنون زیبا خوندن رو و حتی با معنا خوندن رو میتونیم یاد بگیریم.
بسیار خوب. کرسی تلاوت کی برگزار میشه؟
کرسی تلاوت خیلی شکلش عوض داره میشه و خیلی داره وسیع تر از اونی که بود میشه و چند سازمان و نهاد و آرگان دخیل هستن و انشالله از روز 12 خرداد ماه اجرا خواهد شد. هر هفته در یکی از استانهای کشور.
هر هفته در یکی از استانها.
استانها آماده باشن که خلاصه
کرسی طلبت به شهر اونها میده.
هر هفته هر چهارشنبه در یکی از استانهای کشور.
الان مشخص شده شهرها و استانها؟
اولش در تهران هست.
اولش در تهران. کجا برگزار میشه؟
هنوز جای اون مشخص نشده. چهارشنبه 12 خرداد ماه، شب ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ولادت حضرت امام، فکر میکنم احتمال داره که در حرم حضرت عبدالعظیم آغاز بشه.
برگزار بشه هفته دوم خاطرتون هست؟
احتمالاً باید بره یا دوم بشه اون استان سبلان.
استان
سبلان.
سبلان.
به خاطر بحث گرما و سرما خیلی دخیل بوده تو انتخاب ها. مثلا ماه رمضان اطراف نزدیک تهران باشه، عوامل صدا و سیما که از اینجا میخوان برن روزشون، خیلی مباحث ممکنه الان مثلا یه نفر بگه آ که چی، مثلا شما اینو سرما و گرما مهم بوده، طول روز و شب مهم بوده، اذان مغرب اون شهر، مثلا اذان مغرب شرعی مشهد با تبریز 1 ساعت فاصله داره، همین هم میتونه رو کنداکتور رادیو تعیین کننده باشه، چون رادیو قرار پخش زنده بکنه. خیلی مباحث در نظر گرفته شده تا این به اصطلاح چینش انجام شده.
پس عزیزان ما آماده باشن که کرسی طلبت با یک شکل و شمال جدیدی انشالله از 12 خرداد پخش خواهد شد. بسیار خوب. سلام محضر استاد عزیزتر از جان
الهی
و مجری محترم.
چیه ایشون؟
آمیم خدمتون. یه سوال داشتم، این که آیا ممکنه کسی از استاد کسی که از استاد قلبش تقلید میکنه به علت شرایط خاص صوتی استاد قلبش در ابتدا صداش پس بزنه و نتونه صداش رو تطبیق بده؟ چون من احساس می‌کنم صدا یک مقداری به ته حنجره میره.
بله.
مگر این اتفاق بیفته راه حلش چیه؟
من یه گلگی از بعضی از دوستان دارم، یه تفسیرهای عجیبی روی صحبت‌های من می‌زنن. من میگم قشنگ مشخص، من میگم استاد قلبش رو من در حالت صدا و تنین صدا توصیه می‌کنم، نه در زور زدنش. یک روانی مثلا صدای عبدالباسط داره، یک بازی صدای شهاد داره که صدای قلبش نداره. اینو ما تو همه مثلا استاد میشونه خیلی بازه، خیلی رهاست.
خب یک قاری میتونه مثلا تنین قلبش رو با بازی شهاد و روانی عبدالباسط بله. در هم بیامیزه.
این بازی ها بسته بودن صدا اصلا ذاتیه، صدای بنده بسته است، اصلا باز نیست. من از هر کسی که بخوام تقلید کنم یه ذره باز زور بزنم، مثل کسی که ببخشید رونای پاش چاقه، این نمیتونه دونده خوبی باشه. و اگه بخواد با سرعت بدوه
میتونه لاغر کنه خودش حال بده.
نه ذاتن. یعنی مثلا ممکنه کسی پاهاش کوتاه باشه، یه سری چیزا هستش که اجتناب ناپذیره. بعضی صداها روانه، اصلا بازه، مثل بعضی از قیافه‌ها که خیلی زیباست، این با کمتر مثل شما مثلا هزم نظر شما که این خیلی متفاوتی. یادم چاق بخواد شنا هم بکنه، خب هر چقدر هم که این استاد باشه، بالاخره بدن این به خاطر اینکه این مدار چاق هست توی آب یک استکاکی رو ایجاد میکنه. اینا یه چیزایی که شخصیه، ما در حالت و تکنیک اون صدا داریم حرف میزنیم. استاد قلبش یه مقداری این زور زدن توی صداش به صورت طبیعی هست
و این آسیب زاست برای خوندن.
اگر کسی توی این موضوع بخواد تقلید بکنه، یعنی بعضی فهمم که وقتی میخوان قلبش بخونن باز زورم بزنن، نه، من منظورم حالت باز شدن دهن ایشونه. اصلا میشون میگه یا، نه میگه یا، اینجوری باز نمیکنه دهنشو. منظور ما این هست، یعنی تنین و حالت صدا. شهاد مثلا صداش بازتره، پرتحریرتره از توی یه سری از تحریرها، قلبش یه سری از تحریرها میزنه. ما بحثمون تنین بوده.
در منشاوی هم همین، من که گفتم باعث قوام صوت میشه، گفتم باعث شکل گرفتن حالت صداست که اون حالت از همه موارد دیگر در صوت اهمیتش بیشتر.
بیشتره. بسیار خوب. آقای سید وحید موسوی بودن از خدابنده. آقای موسوی همیشه شنونده برنامه ما هستن و همیشه ما رو شرمنده میکنن، مورد لطف قرار میدن، دست شما درد نکنه. استاد ابوالقاسمی برای تمرین تلاوت با معنی از بین استاد مصطفی و استاد شعشایی کدوم رو ترجیح میدن؟
فقط شعشایی.
و توصیه میکنن چرا؟ روش تمرین با معنی خوندن با این اساتید چطوره؟
خب ما اینو یکی دو بار توضیح دادیم، ولی
فقط استاد شعشایی.
آره دیگه، ببینید این اصلا چون موضوع استاد شعشایی اصلا این موضوع بوده، موضوعش توی خوندن میدید بعضی از این قاره یه نگاه هایی دارن. شما وقتی که تلاوت بعضی از اساتید رو میشنوید میتونید تصور کنید که اون لحظه این به چه چیزی فکر میکرده. مثلا شما در تلاوت استاد عبدالرسول اصلا فکر نمیکنید که استاد عبدالرسول داشته معانی رو القا میکرده، همچین تصوری نمیتونید داشته باشید. در تلاوت استاد عبدالفتاح شعشایی اصلا فکر نمیکنید که ایشون داشته مثلا به ظرافت های صوتی میپرداخته، اصلا اینا امکان نداره به ذهن
شما. حسان به چی فکر میکرده قرآن
میخونه؟ خیلی با معنا میخونه،
با معنا میخونه،
خیلی با معنا.
حواسش چی بوده که معنا رو؟
حسان متاسفانه مشکلش اینه که 7-8 تا حواس داشته، یعنی هم حواسش به معنا هست، هم به زیبایی صوت هست، هم به زیبایی آهنگ هست، همه چی. اینا ذهن‌های پر سرعت و پر قدرته که در یک لحظه میتونه 10 تا موضوع رو بگه. یه نفر داره رانندگی میکنه، در حین رانندگی اخبارم داره گوش میکنه، با موبایلش هم حرف زده، تا گوش با موبایل حرف نزنید لطفا شما، من توصیه میکنم که موبایل
جریمه میشید. آره.
ولی میتونه این چند تا کارو بکنه، هیچ وقت هم دنده ماشینش هم مردنی. ولی یکی دیگه به معنی اینکه گوشی رو برداشت میذاره داره وسط اتوبان 15 تا میره، این فقط دیگه حواسش به اینه که با کی داره حرف میزنه، نه میبینه جلوشو نه تو. این ذهن یه مقداری محدودتر از ذهن اون یکی شخصه. خب اینو کارش نمیشه کرد، اینا دیگه هوش و ذکاوت رفت. حسان خیلی چیزا رو فکر میکرده در خونه، خود عبدالباسط نکی به یه موضوع فقط فکر میکرده، منتها موضوع جدی و اصلیش بحث معنا نبوده. در تلاوت ببخشید از همه عشاق عبدالباسط من عذرخواهی میکنم، چون بعضی زود مثلا ناراحت میگه که نه عبدالباسط بهتره، عبدالباسط در خیلی اصلا بهترینه در دنیا، ولی تو معنا پردازی نه، بهترین نیست، خودش همچین ادعایی نداشته.
بسیار خوب. راه حل
راه حلش اینه که شما اول در به اصطلاح یک خوندن ساده ای که صوت و لحن توش وجود نداره، اول وزن کلمات رو پیدا بکنید. مثلا توی حالا ما سوره طه رو میاریم، یه قسمتی که صحبت هایی شده که میشه یه مداری ما درک میکنیم، مثلا در مباحثی که خیلی معنا سخته ما کمتر میتونیم به این موضوع هست. مثلا توی آیاتی که حضرت موسی در پاسخ به فرعون میگه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، ما اگر بخوایم بخونیم اینجوری میخونیم، مثلا میگیم که قال فمن ربكما یا موسی، فارسی فارسی میخونیم، قال فمن ربكما، من احتمال داره که در این اکسان گذاری هم اشتباه بکنم، مهم اینه که من اون چیزی که فکر کردم رو بتونم اجرا بکنم حتی اگر فکرم اشتباه باشه، اول باید به این درجه برسم. قال فمن ربكما یا موسی، قال فمن ربكما یا موسی، شما هم که میگی نه باید بگی یا موسی، هر کدوم از اینا رو که شما بگید، قال فمن ربكما یا موسی، قال فمن ربكما یا موسی، قال رب. ببینید اینجا این جمله بلنده، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه بعد ثم هدا، یه دفعه جمله کوتاه میشه، دو تا جمله بغل هم قرار گرفته که یکیش طولانیه
یکیش کوتاه،
یکیش کوتاهه. ما این آهنگا تونجو بکشیم. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا،
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اول اونو باید ما یاد بگیریم، بعد بیاییم به تدریج هی آهنگ این رو یه ذره قوی تر بکنیم. هر چقدر که جلو بریم میبینیم که این کار برامون آسون تر میشه. میخواد من چند تا ارنجی بخونم؟
بسیار خوب، اتفاقا پیامک داشتیم که استاد ابوالقاسمی دو سه دقیقه بخونن برامون.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. من صدام خیلی گرفته امشب.
پس دوستان یه اکوی خوشگل هم به صدای
آقا. نه میخوام همین دکلمه میکنم. قال علمها عند ربی فی کتاب، قال علمها عند ربی فی کتاب، لا یضل ربی ولا ینسا. ما یه فارسی عربیش هم میکنیم، بحث اون ضربه هاست. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. شما متوجه میشین که من یه ضربه رو تو همون دکلمه زدم، اما رسیدن یک شخص به این حد که بتونه اون چی رو که فکر میکنه اجرا بکنه، این سخت. مهمتر از اینه که آکسانهاش درست باشه. آکسانها شما میتونید در ظرف دو هفته یاد بگیرید، ولی این که بخوای حالا چه آکسان غلط چه درست، مهم اینه که اون چی رو که فکر کردی بتونی درست اجرا کنی. بعدن میری آکسانات هم درست میکنی، اول به این درجه از اجرا برسی. حالا خیلی آیات قشنگی هستش اینجا که میشه روش مثلا کار کرد. اگه من وقت جلسه اجازه بدهنم، مثلا قال لا تخافا، قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارى، اسمع و ارى، اسمع و ارى. ببخشید در دکلمه میگم اسمع و ارا، میشنوم و میبینم. قال قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا. بهترین آهنگم برای این تمرین نهاونده، تجربه میگه، دلیل علمی براش ندارم. تجربه من ثابت کرد که تو نهاون میتونید این کار راحت تر.
بسیار خب، تمرین ها رو مثلا با مقام نهاون داشته باشم. خیلی خوب، چند تا موضوع رو میخوام به همدیگه پیوند بزنم. اول اینکه بحث استاد قلوش شد و در رابطه با تنین صدای استاد قلوش صحبت کردیم. دوم اینکه پس فردا یعنی چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه سال 89 مصادف است با روز شهادت بی بی دو عالم صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خیلی مناسبه که در این لحظه آیه تطهیر رو با صدای استاد قلبش بشنویم.
انما Yeah.
خاطره هایی داره زنده شد برای استاد ابوالحسنی.
یادم تو مسجدم بودم، حالا یا اون شب یا شب بعدش که سوره ابراهیم رو خون، یه بارون خیلی شدیدی میومد که اصلا قابل تصور نیست که این مردم چجوری عاشقانه در این برنامه شرکت کردن و چقدر براشون جالب بود. منم با یه موتور قرازه رکسی که وقتی بر میگشتم پیش خودم می راستی گفتم خب اگه قرار بشه که ما قاری بشیم با این بارون و با این موتور سرماخوردگی، خب ما نمیشیم قاری واقعا. یعنی اینا باید رعایت بشه دیگه. که بعد همین تو همین فکر بودم که دیدم موتورم تا کمر توی آب و آب رفت و موتور و سیلند و همه چی کلا تعطیل شد دیگه. تا خونه هول دادم موتور. خاطره جالب بود واقعا برام اون شب.
برای مردم جالب بود که قلبش اومده ایران و
خیلی جالب بود. ببینید ما 10-12 سال شنیده بودیم، حتی بعضی از قدیمه ما بیشتر 15-20 سال صدای این استاد رو شنیده بودن و علاوهش نگاه الان نکنید که در بین جوانای ما خیلی کسی نمیشناسه، یکی از بهترین های مثلا 30 سال پیش بود. اگه ما 10 تا قاری داشتیم که نوار ازشون موجود بود، یکی از اونها قلبش بود که انصافا هم کسی در استادی اون شکی نداره، کاری نداریم. حالا یه قاری ممکنه یه مدل سنش که رفت بالا کارهایی بکنه که خب یه شاید به نوعی بی‌سلیقگی باشه، ولی چاره‌ای نداره. حالا اون با اون عظمت اومده اینجا انتظار. شب اول گفت مثلا نمیخونم، گفت من خستم، حالا دارم بخوان. گفتن آقا ما دعوت کردیم همه قاریان این مملکت، قاریان خوب از شهرستانای دور اومدن هتل شما رو ببینن. گفت پس من فقط میام اونجا میشینم و نمیخونم. گفتم باش تو بیا بشین. بعد اومد اونجا دو سه تا از بچه‌های ایرانی خوندن، استاد امام جمعه خوندنی کرد که نوارش هم تو همین رادیو قرآن هست و بعضی
همینجا داش میکنه. احزاب آیه
احزاب رو تقلیدی خون از خود استاد قنواش، انقدر این قشنگ اجرا کرد که اصلا این استاد بهش گفت من میخوام بخونم. و وقتی که شروع کرد به خوندن دیگه فکر می‌کنید یه کسی که 15 سال این صدا رو شنیده و نمی‌دونسته که این استاد قدش چقده، اینجوری فکر می‌کردن همه. الانه که اینقدر مصری اومدن تو کشور میان خب می‌شنویم اینجوری. من یادم وقتی که استاد شهاد سال 69 اومد تهران، شب اول قرار بود که نخونه و من متوجه شدم که ایشون قراره که در حسینیه که در جماران، نه حسینیه که معروف هست از امام جا تشت داشته، نه حسینیه دیگه، روز فکر میکنم 21 بهمن بود، همین ایام بود، یا ببخشید 11 بهمن ماه بود که قبل از 12 بهمن دهه فجر شروع بشه تلاوتهایشون. من یه موتوری از اخوین قرض گرفتم، از سرا آذری تا جمالان رفتم، رسیدم موجود نمیتونم تو موتور پیاده شم، یخ زده بودم به موتور، همون قالبی رفتم تو مسجد، یعنی موتور رو تکیه دیدم به دیوار، اصلا نمیتونستم بشینم، یعنی کاملا یخ زده بودم. وقتی رفتم جلو نشستم نمیتونستم تصور کنم که این صدا چجوری اگه هنجره در میاد، انقدر کوک انقدر دقیق. در اوج قدرتش قلبش در اوج قدرت نیمد تو ایران، 10 سال بعد از اوج قدرتش اومد شهاد، در اوج قدرتش وارد ایران شد. خب اینا تأثیرگذاره دیگه. که اون شب سوره فصلت رو خوند و من یادم که اصلا نفهمیدم نیم ساعت چجور گذشت، وقتی تموم شد نمیدونستم چی کار باید بکنم، اینقدر برام جالب بود که یک نفری میشینه به راحتی قرآن میکنه که ما نمیتونیم بخونیم. خب الان چقدر بچه های ما پیشرفت کردن، قرآن خوبی دارن میخونن تو کشور ما.
اصلا اون موقع کسی فکر میکرد که مثلا ما یه روزی بهتر از مصری ها خواهیم شد؟
هنوزم کسی جرأت این رو نمیکنه که این تصور، من میگم حتی خیالش رو که میتونیم داشته باشیم که چون ممکنه برسیم یه روزی به این دور و اصلا دور نیست و این خیلی اشتباه.
اون موقع تصورات چی بود از قرآن؟
نه خیلی تفاوت، مثلا فهم میگن که اینا روزی 16 تون بربری میخورن، اینجوری فکر میکنن، بابا اینا کارشون اینه و زیاد میخونن.
ولی الان حداقل ما این جرأت رو میکنیم که بگیم که قاریای ما این شایستگی رو دارن که در کنار مصری ها بشینن و تلاوت شایسته ای بکنن.
سال گذشته دهه فجر دو تا قاری مصری من در ایران در حرم امام، استاد سعید طوسی اینو قرآن خوند که اینا جرأت نکردن بخونن.
تو در سالگرد امام بود، یعنی یک سال نشده. چرا 14 خرداد
امام بود؟ درسته، سالگرد امام درسته. من اون تلاوت رو مستقیم داشتم میشنیدم، ای کاش قطعاتی از اون تلاوت رو الان ما داشتیم پخش میکردیم. ببین چی میتونه الان واقعا اینجوری بخونه بدون نقص،
هیچ نقصی نداشت و انقدر این تلاوت زیبا بود که من نمیتونستم از پای رادیو بلند شم، یعنی یک ثانیهش رو نمیتونستم ترک بکنم. خب ما 20 سال پیش رو شنیدیم، امروز هم داریم میشنویم. میتونیم تصور کنیم درختی که یا بوته‌ای که یا حالا مثلا جوانه‌ای که 20 سال پیش این بود امروز این شده، حتما 20 سال دیگه درخت تنومند خواهد بود. میتونیم این تصور رو داشته باشیم
انشالله. قطعه آماده کردین؟ بسیار خوب. من یک سوال بپرسم از جناب استاد ابوالقاسمی. بحث محافل تقریبا 20 سال پیش شد و برنامه هایی که داشتیم اونجا، الان محافلی که ما در کشورمون داریم، محافلی که داریم و جلساتی یا کرسی های تلاوتی که برگزار میشه به نسبت گذشته خب خیلی بیشتره. آیا فضای جامعه کنونی ما این ظرفیت رو داره که محافل ما از اینی که هست بیشتر بشه و یا مردم ما شنونده تلاوت بچه هامون هستن؟
باور کنین هنوز کسی تو این کشور باور نکرده که مردم ایران به تلاوت قرآن علاقه مندن. منتها همین تلاوت هایی که شبها توی سیمای قرآن داره پخش میشه جا داره که تشکر بکنیم. ببین چه تأثیری گذاشت رو مردم. یعنی شبکه های دیگه صدا و سیما دارن به این نتیجه میرسن که بازخورد خوبی داشته و تلاوت های اذانگاهی بعضی از شبکه های به اصطلاح درجه یک ما از تایم 4-5 دقیقه داره میرسه به 15 دقیقه. یعنی مردم دوست دارن، مردم ایران تلاوت قرآن رو دوست دارن. الان علاقه شون نسبت به 20 سال پیش خیلی بیشتر شده، چون زیاد شنیدن ممکنه که اینا داری مثلا شما احساس کنید که محافل پچه بیشتر نشده. خب این طبیعیه و مطمئن باشین که تا 30-40 سال دیگه جزء لاینفک زندگی اونها خواهد شد. الان اگر قیاس بکنیم با 20 سال پیش، ما توی ختم ها اگه قاری میرفت میشست میخوند مردم میخوند که یعنی چی؟ همون جوری باید ایرانی باید بخونید، اِنَّلَّذِينَ آمَنُوا، اینجوری بخونید، اصلا قبول نداشتن. الان اگر کسی در یه جلسه ختم، چون ختم که میگن به خاطر اینکه محفل اونس نیست، ختمه، ختم قرآن یک فوت شده است، در اونجا کسی قرآن بعد بخونه مردم اعتراض میکنن. توقعشون این هست که اگر من اومدم ختم پدرشون شما به قاری خوب درد بکنی گوش من. این توقع ایجاد شده و بعد از این بیشتر هم خواهد شد. الان تلویزیون ما کافیه تلاوت ضعیف پخش کنه. برید تلاوتایی که 20 سال پیش تلویزیون ما پخش میکرد رو بیارید، امروز خیلی فرق کرده، مردم توقعشون رفته بالا و همین داره ادامه پیدا میکنه الحمدلله.
بسیار ممنون و متشکرم از استاد عزیز ارجمند هم جناب استاد ابوالقاسمی. برنامه امشب هم به پایان خودش نزدیک شد. ان شاء الله هفته بعد هم در خدمت شما خواهیم بود.
ان شاء الله.
برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. به اتفاق استاد ارجمند جناب استاد ابوالقاسمی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.